جلسه هشتم، سیوم خرداد 81، تهران.
چند دقیقه ساعت میتونم بعد میدونم سرم بیام بعد جایدو به عربی ترجمه کرده و منتشر کرده توی لبنان. خوبم ترجمه کرده، من شنیدم هم به ترجمه که عربی وارد هست. شما عربی میخونی؟ یه دونه از این کتاب های بیدید حاج آقا داره اسم تونو یه جای بینشید برای اینکه من بکنشم یه خودی سنگیر ممکنه خود نشید.
محمد فرگوشی،
آقای محمد فرگوشی. دو سه هفته پیش ما درباره نماز صحبت کردیم. سلام علیکم، حالت خوبه؟ تفسیر نماز. همین آقایی که اینو ترجمه کرده، البته سلام علیکم، حالت خوبه؟ اسمش اینجا ننوشته، آقای نجفی. این می‌خواستیم بیاریم که کنترل کنه، یعنی یک نظارتی بکنه به حرفای ما، ببینید چه مقداری از حرفامون صحیحه، چه مقداری صحیح نیست. حالا اینو منتشر میکنه، همین تفسیر نماز رو. من فکر میکنم خیلی کم به نماز رسیده شده، یعنی تفسیر شده، معنا شده. یه کلمه اتفاقا همین آقای نجفی و استنباط، یعنی بطن موضوعات رو شکافتن، از بطن میاد. بعد استنباط یعنی رفتن به بطن موضوعات. بعد گفت کمتر کسی میره به بطن موضوعات. اما مثال هایی که تو ذهن من هست اینه که ما در قرآن میخوانیم که این قرآن برای خروج انسان از ظلمت به نوره. خب این معنیش اینه که کتاب هدایت برای انتقال انسان از ظلمت به نور. این اصله. یعنی من وقتی نماز بخونم، وقتی قرآن بخونم، هر آیه، هر کلمه، هر جمله رو باید با این دید بخونم که نقش این جمله خاص، نقش بسم الله الرحمن الرحیم، نقش الله اکبر، نقش الله الصمد، نقش نمیدونم اینها از نظر این معنا چیه، یعنی کاربرد اینها چیه. یعنی من یک عصد رو توی ذهنم دارم و اون انتقال از ظلمت به نور. بعد میگم بدون تردید هر کلام قرآن با این هدفه، جز این معنا نداره. نه برای اینکه وقتی در ابتدای قرآن میگه که این کتاب هدایت از ظلمت به نوره، من باید فقط با این دید نگاه کنم، نه با دید اینکه چه به من داده خواهد شد و نمیدونم این چیزا. فعلا مسئله من ظلمته. بعد قبلا باید ظلمت رو ابعادش رو مشخص کنید که چیه ظلمت. ظلمت انسان همین چیزی که من بهش میگم تفکر زاهد. تفکر زاهد یعنی توهم، همون چیزی که قرآن بهش میگه اینها تار، اینها هستی خدا بر تار عنکبوت بنا کردن. یا وقتی قرآن میفرماید که اینها بر چشم و گوش و زبانشان مهر نهاده هم، خب من از نظر فیزیکی که مهر ندارم، با چشم فیزیکی میدم، پس این چه مهریه، چه حجابیه؟ حجاب همین توهماته یا همین تفکر زائده. یه آقای سالی گذشته جنازه‌ای با من آشنا شد، اون اسمی استادی رو داد که تو هم چیزه میدان چیزه، گفت خیلی برجسته هست. کیه اونجا که برجسته باشه؟ عرفان رو نمیدونم دید جدیدی داره نسبت به مثلا اسلام. اینا
تکنولوژی به اطلاع، اما در باب فقه هاشمی
هستن. اتفاقا گفت هاشمی، آره من حالا گفت آقای هاشمی خیلی برجسته
هست. هاشمی ریاست حوزه میکیده رو آقای هاشمی اولیا به عهده دارن، دارن در وسیعشون گفتن چون جلسات اخلاق هم تو حوزه ایشون برگزار
شد. بله یه هاشمی گفت، من همه گفتی دیارم. ما اولین باری میایدی؟ چی خوندی؟ شما اولین بار میایدی؟ چی خوندی؟ آه با حاجه ها بله؟ آه بعد خیلی با هم تفاوت داری، چون امامه نداره شما امامه
ایشون
اماماشو
به کمرش بسته و همت کار داره.
آها از آیانی که اهل به اصطلاح علم هستن، حالا نمیدونم این اصطلاح الان هم موده، ما قدیم به علما به معممه میگفتیم اهل علم، خودشون هم همینو میگفتن. با آقای جلالی، با آقای جلالی خمینی میخواستم یه توصیه بگیریم، مثلا برای دستتان کرد گفت عالم هم گفتن نمیدونم عالم یا نه ولی آخوند هست. اینا اصولا آخوند و مترده با عالم به کار میبرن.
مرحوم دکتردی شبکی که این دوزه هم سالگرد وفات شده هست، تفاوت قائل هستن بین روحانی و عالم دینی و شاید این اختلافی که بعضی از روحانی نماها با اون بزرگوار داشتن از جنبه این بوده که این شخصیت با روحانی نماها مخالفت میکرد، مثلا که افکار مردم رو استثمار و استثمار میکرد، اما به آدمان دینی احترام میکرد. من در متن کتابشون این دو متوجه تفاوت ده. لباس بنده رو هم عالم دینی میپوشه و هم یک انسان خودپسند و روحانی نماست.
بله بله، من حالا یه دفاع، مثلا دفاع که نه، یک چیزایی نوشتم در باره این که میگن که سیاست از دین باید جدا باشه یا حکومت از دین باید جدا باشه و نباید دست مثلا روحانیون باشه و اینا. من اینو دفاع کردم که اولا سیاست از دین باید جدا باشه یعنی چی؟ اصلا معنا نداره. مثل این که دین یه پدیده، دین یعنی پاکی، نه یعنی آیین پاکی. حالا کسانی که به معنای واقعی روحانی یعنی پاک هست، حالا اگر آدم های پاک مثلا جز هیئت حاکمه نباشن یا اصلا هیئت حاکمه نباشن، آدم های ناپاک باشن، روحانی یعنی پاک. اما این میتونه اهم از مثلا آخون باشه و غیر آخون، هر کس پاک باشه این روحانی. اما جدا کردنش بی‌معنا که حتما باید مثلا غیر روحانی باشه. چرا غیر روحانی باشه؟ بعد یه استدلال جالبی هم که میکنم، میگن سیاست توش مثلا مستلزم خدعه و تزویر و حقه و کلک و این چیزا، این که روحانیون اون وقت آلوده میشن. این اگر خوب توجه کنید یه اهانت به ماها، به ماهایی که غیر به اصطلاح روحانی یعنی لباس آخوندی نداریم. اینا میگن که آخوند نباید در سیاست دخالت کنه چون آلوده به مثلا تزویر و این چیزا میشه. خب این معنیش اینه که من اشکالی نداره که آلوده بشم. یعنی که میگن که آره، چون اصولا مستلزم ریا اونا نباید شرکت کنن. این معنیش اینه که من انسان اصولا ریاکارم، یعنی حق منه تزویر و ریا، نه حق آخون. در حالی که اگر کاری بده هم برای آخون بده هم برای من. اگر در سیاست تزویر و حقوبادی هست و اجتناب، یعنی میشه اجتناب کرد، ما باید اجتناب کنیم، من و ایشون فرق نداریم، و اگر اجتناب ناپذیره هم برای ایشون اجتناب ناپذیره هم برای من. یا این که اصولا فکر میکنن که دین یه چیز جداست از زندگی، این پاک بودن، این زیستن. مگر زمان پیغمبر، پیغمبر اسلام جدا بود؟ پیغمبر ولایت داشتن و اداره می کردن. حالا شاید غیر روحانی، مثلا سلمان فارسی غیر روحانی بوده دیگه، غیر روحانی و روحانی نداره، همه هر کسی که پاک بشه باید شرکت کنه دیگه، باید کمک کنه، اداره کنه. اینکه اگر یه رفراندوم شد من رأی میدم به شما، شما هیئت حاکمه. و همینطور همین ولایت فقیه، ولایت فقیه، اینا فقیه یعنی، البته حالا اینا شما باید صحبت کنید، نمیدونم من اجمالا میتونم بگم یه نظر کلی دارم، نمیدونم تا چه حد برسه. من فکر کنم فقیه دو تا معنا داره، یکی معنای رسمیش یا اصطلاحیش، یکی معنای وسیع‌ترش. معنای اصطلاحیش یعنی کسی که احکام دین رو بلده، وارد احکام دین رو نمیدونم این چیزا رو خوب وارد. یکی معنا، یکی از معانیش هم من فکر کنم یعنی خردمند، یعنی انسانی که اهل تعقل خرد داره. خب به هر دو معنا باید کسی که هم وارد به احکام دینه هم خردمنده او هیئت حاکمه باشه و ولی یه تقریب باشه. اگر او نباشه من باشم، مثلا اگر پس اون آقای حاملهی نباشم من باشم. خب باید وقتی من یه مسئله ای دارم به یه کسی باید مراجعه کنم، نه حالا مسئله شخصی، یعنی طور بگیم مثلا آقای بوش که انتخاب میکنه، این از نظر قوانین نمیدونم اقتصادی و سیاسی همه چی بر همه مرجعه. خب ما یک قوانین اسلامی داریم، حالا اون کسی که باید اینا رو پیاده کنه باید از همه موجه‌تر باشه. خب اون چیه؟ یه زنی فقیه که خود اومد فقه ها انتخابش میکنه. من فکر کنم حتی طرز انتخابش هم خیلی اصیل‌تر از این کشورها. مثلا من یه آمریکایی که مثلا فلان ایالت آمریکا این چه میدونه آقای بود چیه، چه اخلاقی داره؟ تبلیغات زیاد میده، بیشتر پول داره، تبلیغ میکنه میده اینو انتخاب کنه، یا مثلا فامیلای وسیعی داره. ولی در اینجا مثلا ولی فقیه رو آدم های عامی و عادی انتخاب نمی کنن، آدم هایی که ساز خلافیه تر انتخاب می کنن. و من فکر کنم این اصیل تره داره من اسم حاکم خوبه این از روز روزه این آخرین جلسه همونه. هفته آینده ما فکر کردیم که میریم کور، یعنی جلسه ها سیر رسمی خواهد بود. هر کس داری که خواهد بیاد. شما آقای ارزمندی؟ آه شما رو چیزی؟ شما رو چیز کار میزنی؟ کجا؟ همچه باشید؟ آها هم خدمتی یه شهر کجا؟ آها پس ما اهل هنری. بله نمیدونم من دیگه بله دیگه بکنم هفته آینده، یعنی از هفته آینده هر هفته پنجشنبه از ساعت 5 هر کسی خود بیاد روی درکه. شما اهل کوهنوردی هستید؟ بعضی از آقایانم میان، من دیدم خوبه. بعدش هم ممکنه یه سری بریم خونه همون آقای نجاتی، اونجا درکه میشه بیشونم از اون بازار زنگ از دست بدم. یه مقداری که ها از این دیده باشم نیست کنم بعد نیستم اینا هم قبلن بگیم بگیم مثلا این که در اسلام گفتنی که خداوند هستی رو لحظه به لحظه می آفرینه و بنابراین هستی نو به نوعه به این جهده که در استمرار همه چیز کهنه است در استمرار در استمرار کهنگی وجود داره در خلق لحظه به لحظه همه چیز نوعه بعد یه موضوع درباره هویت فکری از نظر استمرار و مقطع بودن یه مثل بگیم یه چیزی هم درباره مثلا درباره فطرت فطرت انسان به یک معنا یک جریان مستمره ولی مشمول این کهنگی نمیشه مثل آبه آب استمرار داره در یک چیز ولی لحظه به لحظه در حال تغییره مشمول این کهنگی نمیشه مثل آبه آب استمرار داره در یک چیز ولی لحظه به لحظه در حال تغییره بنابراین همیشه گفت در عین اینکه استمراره مشمول این لحظه به لحظه خلق شدن هم میشه یعنی نمدنو میرسه صفت انسان ولی هویت فکری این هم باز دو بود داره از این بود مستمر که من از گذشته هم رشتی کنم من میدانم که در 20 سال گذشته هویتم چه بوده یعنی از 20 سال گذشته 30 سال گذشته 30 سال گذشته همین بود به طور مستمر این رو حمل کردن و این حمل مستمر علت کهنگی شد علت کهنگی هویت فکریه ولی در این حال یعنی از این بود یک پدیده کهنه ولی به این معنا مقطعه ولی خلق نو نیست مثل فطرت به این معنا مقطعه که هر لحظه یک فکر آخرین فکر میاد هویت رو میسازه یعنی به این اعتبار که من میدانم هویتم از 30 سال گذشته به این طرف تغییر بوده کهنه است و مستمر ولی در این حال مقطعه به این معنا که من در این لحظه میاندیشم حقیرم لحظه بعد میاندیشم سخاوتمندم لحظه بعد میاندیشم عقب ماندم ناکامم نمیدونم خسیستم ترسوام ناتوانم یعنی مقطعه بعد هویت فکری میاد از ترس این که یعنی به علت این مقطع بودن و از ترس این که تو مقطعه هویت فکری و از عدم استمرار میترسه چون عدم استمرار یعنی نبود هویت هویت باید همیشه باشه در حالی که مقطعه یعنی فکرهای مقطع هویت فکری رو میسازن در حالی که هویت فکری باید یک پدیده دنبالدار باشه از وقفه میترسه چون در وقفه هویت وجود نداره این جریان علت دوتا موضوع دو تا جریان میشه یکی شتاب زدگیه یکی عادتمندی شتاب زدگی به این معنا که اگر یه نفر به من بگه احمد چرا من نباید 5 دقیقه به خودم مهلت بدم صبر کنم و بعد پاسخشو بدم واکنششون بدم برای اینکه در فاصله موقعی که اون به من گفته احمد، تا 5 دقیقه بعدش که من بخوام واکنشتون بدم، مثل که هویت من تعطیل شده، بی هویت باقی موندم. از ترس این که مبادا من بدون هویت بمانم، و برای این که به عبارت دیگر این مقطع بودن رو ذهن پر کنه، یا بگیم که این زنجیر رو، زنجیر مقطع، دانه های مقطع زنجیر رو، یعنی فکرها، تک فکرها رو به هم وصل کنه، یک خصوصیتش همین شتاب‌آلودگی میشه. یعنی به محض این که یک نفر من گفت احمد، من باید بگم احمد خودتی، تا انگار دارم هویتم رو استمرار میدم، نباید بذارم مقطع باقی مونده، بعد وقتی ایجاد نشد. و این یکی از اون شتاب زدگی، یکی از عوامل به اصطلاح ناتوانی انسان در متأمل شدن، در تعقل، در اینکه اصولا چرا من این پدیده رو حمل میکنم. در تمام زمینه ها فکر شتاب زده است، و به عبارت دیگر این شتاب ها جایگزین، یا بگیم برای پر کردن این مقطع ها انسان تو فکر مقطعه، حالان که باید هویت فکری مستمر باشه، این شتاب میاد این مقطعه ها رو به هم وصل میکنه، مهلت نمیده یک لحظه درنگ ایجاد بشه تا انسان از خودش سوال کنه، تا حتی انسان تجربه کنه که در فاصله دو فکر ممکنه چه اتفاق بیفته. در فاصله دو فکر انسان بدون هستی باقی میمونه. عادت هم حدوداً چنین نقشی داره. ببینید، من اولین باری که یک عملی انجام دادم، مثلا یه نفر من گفت احمق، یا زدم تو گوشه، یا گفتم احمق خودتی، تجربه میکنن که این کارکرد داره. من گفتم احمق خودتی، این جبران کردم، به اصطلاح هویت ثابت شدم و جبران کردم. بعد هویت فکری یکی از خصوصیت هاش اینه که هم ترسوه و هم به طور عجیبی تنبله، غیر فعاله. حالا دفعه دیگه من همون اولین تجربه رو که پیدا کردم، این برام میشه معیار. دفعات بعد خودم رو راحت میبینم اگر بر اساس اون تجربه‌ای که اول داشتم عمل کنم، نه ترس خواهم داشت و نه بلا تکلیف خواهم بود. من دفعه اول گفتم احمد خودتی و دیدم کار برد داشت، این برای من میشه عادت. همیشه اینگونه عمل میکنم و این جریان، جریان عادت، سبب میشه که من اولا خودم رو با در معرض ناشناختگی قرار ندم. در معرض ناشناختگی قرار ندم به این معنا که هویت فکری اصولا چون خودش یک پدیده کهنه و گذشته، از هر چیز ناشناخته وحشت داره. حالا وقتی که من زندگیم رو بر اساس عادت تنظیم کردم، خودم رو با ناشناخته مواجه نمی کنم، در معرض ناشناخته قرار نمی دم، و این به من یک نوع دلگرمی میده. و اما بحث اصلی مون که اینها جزش هست، منتها باید اینا رو بعدا می گفتن، اینه که توجه به این موضوعه که خود این جملات قصه رو هنوز تموم نکردن، من فکر کردم تموم کردن. یکی از این جملات قصه رو پیشتم اینه: مالکیت نسبت به هر چیز زیر کاره ترین شکل ارضاء خشم است. ببینید، من فی نفسه واقعا ایرانی که نیستم، یعنی ایرانی بودن من اعتباریه، هندی بودن و عراقی بودن، اونم اعتباریه. و چیزی که اعتباریه و واقعیت ذاتی نداره، به دلیلی از هویت، به دلیلی از طرف هویت فکری ساخته شده. من به عمد خودم رو ایرانی برچسب میزنم، او رو عراقی، خودم رو از طبقه مثلا فرسون که انتلیکتویل میدانم، فرسون ایشون رو میگم غیر انتلیکتویل، ایشون روحانی، من غیر روحانی، تا مستمسک اختلاف داشته باشم و در اختلاف خشم ببرزیم. اگر من خودم رو ایرانی ندانم، اونم عراقی، اونم روسی، دلیلی برای خشم برزیدن نداریم، دلیلی برای اختلاف نداریم، اصلا طبقه نیستیم، دو طبقه نیستیم، فقط یکی هستیم، یک انسان، انسان‌هایی هستیم. این یکی از موضوعات قابل توجهی که هر نوع مالکیت، وقتی من میگم ایرانی هم، یک نوع تعلق بین خودم، یک نوع مالکیت بین خودم ایجاد میکنم و ایرانی بودنم، و این رو عمدن ایجاد میکنم تا مستمسک که اختلاف پیدا کنم و خشم رو بردارم. انسان خودش رو گم میکنه، درون خودش گم میشه، یعنی من که میخوام خودم رو بشناسم، یعنی ناشناختم این، یا خودم رو گم کردم، این گم کردگی کجاست؟ اینجا خودم رو گم کردم. حالا این معنا داره که برم مثلا اون کتاب رو بخونم تا خودم رو پیدا کنم، به اون مرشد مراجعه کنم تا خودم رو پیدا کنم؟ این دقیقا مصداق یه لطیفه هست، میگن مولا نصرالدین کلیدش رو اینجا گم کرده بود، اینجا داشت دنبالش میگرد، گفتن کلیدش اینجا گم شده، گفت وقتی اینجا روشن‌تره. ما خودمون رو اینجا گم کردیم، یعنی باید برگردیم، باید در خودمون قرار بگیریم، هر چه بیشتر به کتاب، به مرشد، به این سیستم، به اون سیستم مراجعه کنیم، این گم شدگی بیشتر استمرار پیدا میکنه و به عبارت دیگه بیشتر از خودمون دور میشیم. باید برگردیم به درون خودمون، یعنی چون آنجایی که خود گم شده اینجاست، در حالی که ما در اینکه کتاب جستجو میکنیم، وقتی ما تو کتاب جستجو میکنیم خود رو، در حقیقت یک نظریه رو داریم به اصطلاح جستجو میکنیم، چون اون که در کتاب هست یک نظریه، اون که در یک تئوری هست یک نظریه، واقعیت آنچه گم شده اینجاست، درون منه. این از یه جمله کتاب.
چه صورت میشه؟ دوباره بلندتر بگی.
آگاهی که شما آهنگ شیشه
میتونید
بگید.
بله. آگاهی آخر
مراجعه به خودم بود، آگاهی بود که شما دید بعد به خودم رو بکنید، مشکل اینجا
به خودم مراجعه کنیم. اون چی دیگه میگم گم شده اینجاست، حالا هر چی هست باید ماهیتش رو بشناسیم، اون چیزی که اینجا گم شده در اینجاست که میشناسیم ماهیت اون چیزی که گم شده، در حالی که مثل این که داریم تو کتاب جستجو میکنیم، اون چیزی که تو کتاب جستجو میکنیم نظریه است، اون چیزی که گم شده اینجاست، به هر حال هر چه هست اینجاست، من خودم رو نمیشناسم، اون خود کجاست؟ اینجاست. نه؟ باید برگردم به خودم. نمیدونم حالا سوال شما چه ارتباطی با این داره.
شما
چون میگن اگر کتاب نخوانی کارگاهی چه بیرونی هست
آره اگر کتاب نخونیم آگاهی چی؟ آگاهی تنها جایی که نهایتا به دست میاد تو خود انسانه نه تو کتاب. همین جواب ده. شما هر قدر هم کتاب بخونید نهایتا باید برگردید اینجا. مثل اینه که مثلا شما کتاب راجع کتاب پزشکی راجع به دلدرد بخونید، خب اونها یک دانش نظری ممکنه راجع به دلدرد پیدا کنید، ولی برای درک دلدرد باید اینو حس کنید، درون خودت دلدرد رو حس کنید. کتاب خوندن، کتاب اگر مفید باشه به انسان میگه برگرد به درون خود. یکی از نکاتی که باید قبل از این باید یک جمله کتاب هم هست بگم، در عدم ترس وجود نداره. برای اینکه چیزی برای به خطر افتادن وجود نداره. وقتی عدمه، یه معمولا سوال میکنن که آیا در انسان اصیل ترس وجود داره؟ به طور معمول وجود نداره مگر اینکه مواجه با یه خطر واقعی بشه. عدم، منظور از عدم یعنی فقدان اون فکرهای تشکیل دهنده هویت. در حال حاضر ترس های ما و احساس خطر ما در رابطه با همین فکرهای هویتیه، ولی اگر این فکرها نباشن چه چیز در انسان به خطر میفته؟ این در حقیقت پاسخ این سوالی که آیا در انسان اصیل ترس هست یا نه. ترسهای واقعی هست. وقتی من با یه شیر مواجه میشم دچار ترس میشم، ولی از این نمیترسم که شما کشف کنید که مثلا پدرم کلفت بوده، مادرم کلفت بوده، پدرم نوکر بوده، نمیدونم خودم دیپلم دارم، نمیدونم فقیرم خدا میکنم. سوال دیگر اینه که آیا این یعنی سوال دیگر اینه که یا موضوع دیگر اینه که آیا در انسان پدیده به نام شجاعت وجود داره؟ به نظر شما وجود داره؟ نه، فقط ترس وجود داره. ترس های یا هویتی یا ترس های اصیل. برای اینکه شجاعت نقشی نداره، جایی نداره. من میگم خداوند این ارگانیسم رو آفریده با ابزارهایی که وسیله رفع یک نیاز در این ارگانیسم. من وقتی یک گرگ رو میبینم، قبلا هم توضیح دادم، به این جهت دچار ترس میشم که یک ترس انرژی اضافی در من ایجاد میکنه تا نیروم بیشتر بشه برای مقابله با این گرگ. پس ترس نقش داره، این نقش داره که انرژی رو بالا میبره تا مقابله کنه با خطر گرگ یا با هر چی. ولی شجاعت چه نقشی داره؟ هیچ نقشی نداره. بنابراین پدیده به نام شجاعت در انسان نیست، فقط ترس هست، یا بگیم فقدان ترس. این در مورد خیلی از چیزها صادقه. مثلا آیا پدیده به نام، البته این برای من، برای خود من سواله که تمایل اصالت داره در انسان، میل، ولی آیا عدم تمایل هم وجود داره؟ نقش داره؟ چه نقشی داره؟ تمایل این نقش رو داره که به من بگه که این غذای خوبیه، یعنی یک غذای خوب میبینم میل میکنم که این رو بخورم. ولی عدم تمایل چه نقشی داره؟ برای من روشن نیست، همونش
تأمل نکردن ببینم نقش داره یا نه عدم کمال. این به اصطلاح این نکته میتونه مستقر خیلی وسیعی داشته باشه و بسیار مفیده که ما از خودمون سوال کنیم که یا اینطور بگم که هویت فکری برای حفظ و استمرار خودش همه چیز رو به صورت ضده این داره. حالا ما باید کشف کنیم که چه چیزهایی اصلا ضد ندارن، مثل همین تخت و شجاعت. هویت فکری به عمد میگه خصت سخاوت، شجاعت ترس، بی ارزه با ارزه. تا تو کتاب هم آگاهی هم توضیح دادم که تا هویت فکری قابل استمرار باشه در صورت یگانگی قابل استمرار نیست. یعنی اگر فقط خصت وجود داشت هویت فکری قابل استمرار نبود، برای اینکه تا سخاوت وجود نداشته باشه من اصلا تصوری از شخصیت خفیف ندارم. باید حتما سخاوت باشه تا من به خودم بگم خفیفم، باید شجاعت باشه تا من به خودم بگم ترسوام. این از تمهیدات هویت فکریه. ما باید همه چیز رو مستقل نگاه کنیم، یعنی ببینیم که خود ترس چیه و آیا مثلا شجاعتی که ما فکر میکنیم هست واقعا وجود داره. برای یافتن پاسخ این سوال باید از خودمون بپرسیم که نقشش چیه در حفظ و صیانت ارگانیسم. نقش شجاعت چیه؟ یکی از راه‌های کشف اصالت ها و اعتباریات همینه که ما بگیم که نقش شجاعت چیه، نقش مثلا سخاوت چیه. آیا در حفظ ارگانیسم سخاوتمند بودن نقش داره؟ نداره، بنابراین غیر اصیله. آیا در حفظ ارگانیسم خسیس بودن نقش داره؟ نداره، اون از اعتباریاته. هر چیزی که نقش نداره در حفظ ارگانیسم، یک نقش واقعی نداره، از اعتباریات تازه مجازیه. تا زمانی که زن هستم تموم شد، تا زمانی که درباره عشق زیاد صحبت شده که مشخصاتی داره، بدون تردید هر کیفیتی که در حیطه ذهن باشه، در حیطه فکر باشه، عشق نیست. به دلیل اینکه ذهن اصولا ابزار متعین کردنه، ابزار متمایز کردنه، و ذهن به عمد چیزها را متعین میکنه تا بگه من و جز من. بنابراین در ذهنی که میگه من و جز من، یعنی غیر من، دیگران، من و دیگری، ذهنی که میگه من و دیگری به عمد این کار رو میکنه که توضیح دادیم که مستمسک خشم ورزیدن داشته باشه. نقش ذهن اینه، تمایز دادن، تعین دادن و جدا کردنه. حالا چگونه ممکنه کیفیتی در حیطه ذهن باشه و جوهرش جوهر زیبایی باشه، جوهر انرژی عشق باشه؟ هرچه در حیطه ذهنه یا مربوط به واقعیت ها، یا اگر مربوط به کیفیت های روانی غیر اصیله، یا بگیم که خشم، نفرت، اون چیزی که در حیطه فکره. وقتی من به یک کسی میگم دوست دارم و فکر این دوست دارم رو ایجاد کرده، دوست دارم ایجاد نیست، یعنی دوستی واقعی نیست. این رو به اصطلاح جدا کرده، این فرد رو جدا کرده به عنوان یکی از متملکات من، تا من در طریق حفظ این مستمسک خشم ورزیدن داشته باشم. یکی از معیارهای تشخیص عشق به معنای واقعی اینه که باید برون از حیطه اندیشه باشه. اگر در حیطه اندیشه باشه عشق نیست. و اما نکته اصلی که میخواستیم بگیم در باره اینه که خودشناسی آیا ممکنه؟ آیا من میتونم خودم رو بشناسم؟ منظورم از خود چیه؟ فطرت هم که قابل شناخت نیست. فطرت باید کشف بشه. در اسلام هم یه همچین تقسیم بندی شده. من لزومی نداره فطرت هم رو بشناسم، باید عوامل رو که مانع ارتباط من با اون شده اینها رو بردارم تا کشفش کنه که چی هست. شناخت فطرت معنا نداره. حالا وقتی ما صحبت از خودشناسی میکنیم منظورمون از خود چیه؟ خود هویت فکریه. خود هویت فکری چیه؟ هویت فکری نظریه است، اصالتی نداره. فکر، فکر و نظریه در زمینه همین هویت فکری یک پدیده است و هر گونه نظریه مربوط به گذشته است. حال سوال اینه که آیا شناخت واقعی یک امر گذشته در من یک چایی بخورم که بتونم خوب حرفای گونده گونده بزنم. چایی بزنم عجله هم نکنید، تعمل کنید. کامی تو ارتباط تو با من قرب نکنید، این جلسه هم تو به هم خود. من جوان ها رو از همین کس بیشتر میتونم تعریف بدم. تو جوان خود میتونم تعریف بدم. نه اینکه سنی ازشون گذشته، واقعا هم میدونید موضوع چیه؟ نه اینکه سنی ازشون میگذره و رفتن همه داره تجربه کردن، رفته نمیدونم اون پیش اون درمیش رفته، پیش اون مرشد رفته، این کتاب، این کتاب، کتاب نمیدونم آینه تجربه هست بیاد چون بیدیم که نظر این حرفا اینقدر زده شده. حالا آمدیم اصلا حرفای من که داشت بیدیم خیلی حرفای خوبه. من دقت میکنم خیلی تکرار شده
در غالب های جمله هایی دیده
در
آثار الحق بارها در آیین ها و مرام های دینی
گفته شده. در
نوعی این چیزها از دلیل با یک جمله های دیگه گفته شده.
خب بله، چون حرف من این حقیقته، هر چیز رو در این حقیقته حقیقت رو همه گفتن دیگه. اتفاقا همین آقایی که کتاب رو ترجمه کردن میگو که کتاب فقط تفکر زایدت نصف قرآنه. میدونی آدم بدون این که توجه داشته باشه وقتی حقیقت رو بگه نه همون درسته. مثلا فرض کنید که قرآن شباهت، حالا من با مثلا مسیحیت و اینا آشنا نیستم ولی با بودایی آشنا، شباهت زیاد به بودایی داره. میدونم قرآن جامعه تره، میدونی بودایی مثلا این آدیگین بودا وارد تمام افعاد زندگی و روابط آدمیان نشده، ولی مثلا در قرآن ما میبینیم تجدید انسان در زمینه سر و جنگ، در زمینه روابط زمانی، در زمینه سیاست، در همه چیز مشخص شده. و در زمینه همین رهایی از خود یه دهی فکر میکنن که قرآن نارسا یا غیر قابل فهمه و اینکه در خود قرآن میگه این کتاب مبینه درست میگه. ما توجه نمی کنیم، ما چون توجه نمی کنیم که چی داره میگه فکر میکنیم که غیر قابل کاربرده یا روشن نیست. ولی با وقتی با همین صراحت میگه که هدف این کتاب انتقال انسان ها نام از ظلمت به نوره، من باید اصلا سوال کنم که اولا این ظلمت چیه؟ بعد خود از خودم بعد سوال کنم که آیا ظلمت در هستی انسان یک امر عرضیه یا طبیعیه یا ذاتیه؟ یعنی انسان با تاریکی به دنیا میاد یا چیزی که بعدم برای تو عارف میشه؟ جواب منطقی اینه که عارف میشه. اگر ظلمت در فطرت انسان بود هیچ کس نمیتونه سر بین ببرد و چیزی در فطرت باشه کس نمیتونه از بین برد. چیزی رو میشه از بین برد که عارضی باشه. بعد از خودم سوال میکنم وقتی که ظلمت بر من عارض شده، چیزی که نبوده چگونه عارض شده؟ اینقدر این تأمل میکنم تا پاسخش درون خودم پیدا کنم. وقتی من اصل وجودم نارو در اسلام هست، بر عشق، بر ایمان، بر فضیلت، بر تقوا، اصل فطرت انسان، یعنی انسان بر اساس قرآن با تقوا، با فضیلت، با عشق، با زیبایی به دنیا میاد. خب اگر من در فطرت اینها رو داشتم چگونه اینا از بین رفته؟ البته از بین رفته کلمه صحیح نیست. چگونه یک عامل دیگری آمده روی اینها رو گرفته؟ حالا منظور اینه که اگر ما توجه کنیم اینه همه چیز به قرآن گفته، اونتا خودمون سوالمند نیستیم. کمتر کسی از خودش سوال میکنه که اصلا ظلمت حاکم بر هستی من چیه؟ چند نفر شاید در طول تاریخ بارها خوندن که سمون بکنون امجون امجون فهم لای عربی، یکی اینها کور و کر و لالم و مهمتر جمله آخرشه میگه و خودشون نمیدانن. این چه کور کریلاریه که هم هست و هم انسان خودش نمیدانن؟ یا میگه که اینها کاظمون هستن، گویان هست و خودشون نمیدانن. چه معنایی داره که من هم دروغ میگم و هم خودم نمیدانم؟ به چه معنا من هم دروغگو هستم و هم خودم نمیدانم؟ بزرگترین یا وسیع‌ترین مثالش اینه که من یک هویتی برای خودم قائلم و میگم دارم، میاندیشم دارم که نیست، وجود نداره. به این معنا اساسی ترین دروغ رو میگم و نمیدانم. من الان دارم به شما یک هویت عرضه میکنم، یک شخصیت عرضه میکنم، در حالی که نیست، هویت فکری نیست، یک نوع تظاهره، یک نوع ریا. در این صورت من دارم ریا میکنم و یا به عبارت که دروغ میگم و خودم نمیدونم که دارم دروغ میگم. و این به این که میگم دروغ و دشمن خدا به این معناست که وقتی که من این هویت غیر موجود رو به دروغ موجود عرضه کردم، دشمنی کردم با قوی ترین یا حالا نگیم قوی ترین، با یکی از جلوه های خدا من، یعنی حقیقت. یعنی دارم با خودم ناحقیقتی میکنم و با جامعه هم دارم ناحقیقتی میکنم، اشاعه میدم. این که میگن که دروغ دشمن خداست، یعنی با حقیقت در افتاده، با خداوند در افتاده، به این معنا که داره رواج میده غیر حقیقی بودن را، غیر واقعی بودن را. به عبارت دیگه داره به انسان هویت فکری، داره به رواج کذب کمک میکنه و هرچه کذب رواج بیشتر پیدا کنه حقیقت از عمل کرد میفته و رنگ میبازه و همینجاست انسان داره با خدا دشمنی میکنه. نمیداره آیین خدایی رواج پیدا کنه، حقیقت رواج پیدا کنه. درچی میگفتیم که خود، من میخوام خود رو بشناسم، ولی خود غیر قابل شناخت برای اینکه مبتنی بر یک مقدار نظریه است و هر نظریه ریشه در گذشته داره. من چیزی رو میتونم بشناسم که در ارتباطش باشم. شناخت به معنای واقعی در مورد پدیده مصداق داره که من در ارتباط با من باشه، همکنون باشه، یعنی این که من میتونم اون قند رو بشناسم، ولی نظریه رو چگونه میتونم بشناسم؟ نظریه پدیده گذشته است، مثل این که من اینجا هستم، نظریه پشت کوه، من از اینجا اون چیزی که پشت کوه چگونه میتونم بشناسم؟ نظریه رو من چگونه میتونم بشناسم؟ من فقط میتونم واقعیت رو بشناسم و واقعیت اون چیزی که من در ارتباط مستقیم با اون قرار دارم. پس ما باید اندیشه خودشناسی رو به کلی از ذهنمون خارج کنیم، برای اینکه خود هرگز قابل شناخت نیست. به همین جهته که هم برهان و هم مولوی روش احتما رو عرض می کنن، این که احتما رو یعنی روش غیر مستقیم رو عرض می کنن، برای اینکه من از اندیشیدن به خود ذهنم رو باز دارم، چون غیر قابل شناخته. تا زمانی که من به خود می اندیشم و دارم سعی می کنم تا خود رو بشناسم، دارم ذهنم رو در فریب حرکت می دم، دارم نظریات رو تکثیر می کنم، استمرار می دم، و اون وقت اسم این رو می گذارم شناخت. مثال خیلی سادش، وقتی که من قبلا نمی دونستم که آدم حقیقی هستم، و این یکی از مصداق‌های همین فریب سیستم هورمونایی. من قبلا اصلا نمی دونستم که حقیرم، ولی اکنون کشف کردم که حقیرم، یا شناختم که شخصیتم حقیره. نسبت به چه چیز شناخت پیدا کردم؟ نسبت به یه تئوری، یه نظریه؟ تقارت چیزی جز نظریه نیست. پس من خودم رو نشناختم، یک نظریه رو شناختم، و شناخت نظریه معنا نداره. یعنی چی؟ مثالش همینه که میگم من تصور میکنم در این اتاق شبح وجود داره، بعد میگم نسبت به این شبح شناخت دارم. یعنی چی نسبت به این شبح شناخت دارم؟ چیشو میشناسم؟ وقتی خود ذهن من داره اینو خلق میکنه، شناخت نسبت به این چه معنا داره؟ معنای نداره. این شبه یک نظریه و شناخت نظریه معنا نداره. حالا از خودمون سوال میکنیم که پس باید چه کرد؟ اگر من این به این موضوع فکر کردم که اگر یک کسی بیاد یه رفراندوم بکنه، مخصوصا از پیران، مثل فرق نیست به میاد این گرش بود، اگر سوال کنن که آیا حاضری یک بار دیگه به کودکی برگردی و همین راهی رو تهی کنی که این بار تهی کردی؟ من فکر میکنم 99% انسان ها میگن نه. اگر از من کسی بپرسه که آیا تو حاضری همون عوامل تربیتی، همون سنت ها، همون ارزش ها، مجموعه اون چیزهایی که تو رو حرکت داد تو این 70 سال، آیا حاضری باز هم در این مسیر با این عوامل حرکت کنی و بیای جلو؟ میگم نه. آیا این که الان 15 سالشه نباید از خودش سوال کنه اون عواملی که حاکم بر مصفا بوده تا 70 سالگی پیش بردن و الان بعد از 70 سال مصفا میگه اگر من قرار باشه یک بار دیگه زندگی کنم و همین مسیر رو طی کنم، مصفا میگه نه، حاضر نیستم اون عوامل حاکم بر من باشه و حاضر نیستم اون مسیر خاص رو طی کنم، ما این باید برای این هشدار دهنده باشه، باید فوق‌العاده به این هیجان‌زننده باشه که چرا مصطفی میگه که من این 70 سالم در بدبختی بودم، در ناشادی و ناآرامی بودم و حاضر نیستم اگر مکرر بشم یک بار دیگر با همین مسیر حرکت کنم. اگر خب
خب اون کسی که ازش این سوال رو میکنن که تو حاضر یک بار دیگه برگردی و این مسیر رو طی کنی، میگه نه. معنیش اینه که با این شرایطی که این بار آمدم، نه، طور دیگری حاضرم زندگی کنم، برای اینکه این مسیر بدبخت رو بدبختانه رو طی نکنم، برای اینکه ذلت ها و اضطراب ها و ترس هایی که این بار تجربه کردم تجربه نکنم، باید طوری متفاوت با این دفعه شروع کنم. این طور دیگر متفاوت چگونه میتونه باشه؟ باید از خودمون ما سوال کنیم. من از خودم سوال میکنم که اگر یک بار دیگر متولد شدم، همین طوری که آمدم حاضر نیستم بیام. معنیش اینه که باید طور دیگری بیام. این طور دیگر چگونه میتونه باشه؟ این طور دیگر میتونه فقط این باشه که خودم رو درگیر الگوهای اعتباری اجتماعی نکنم، خودم رو از معیارهای اجتماع خارج کنم. چون اگر در معیارهای اجتماعی حرکت کنم، همون اولیه میشه. من اگر بخوام طور دیگری حرکت کنم که بدبختی این بار رو تجربه نکنم، باید از این معیارها خارج، از الگوهای اجتماعی خارج میشه. حالا چرا ما فکر میکنیم که باید حتما یه تولد دیگری پیدا کنیم تا این مسیر جدید رو طی کنیم؟ من فقط این رو به عنوان مثال میزنم که اگر من یک بار دیگر کودک بشم، باید یک تجدید نظر بکنم در چی؟ در مسیرم. باید از الگوهای اجتماعی خودم رو خارج کنم، زیرا کشف کردم که آنچه این مسیر رو در ادبار و بدبختی گذران، این الگوها بودن، الگوها به معیارهای اجتماعی. حالا من هم اکنون 70 ساله به خودم میگم که خب من تا اینجا آمدم، از همین الان میتونم یک تولد جدید داشته باشم. تو که 15 سالتی میتونی بگی من تولد جدید میخوام داشته باشم. به عبارت دیگر میخوام این مسیری که مصفا رو پیش بود، در بدبختی پیش بود، میخوام از این منفک بشم. این چیه که باید ازش این منفک بشه؟ الگوهای اجتماعی. یک تصور اشتباهی که ما داریم اینه که ما فکر میکنیم که خود، قبلا من یک جاهای توضیح دادم این معنا رو، که ما فکر میکنیم خود یک پدیده عارض شده بر ماست، آمده یک چیزی در اینجا جا گرفته و تمام شده. حالا که اینطور نیست، اصولا خودی در من ایجاد نشده. همک میدونید چی بر من عارض شده؟ فقط همون الگوهای اجتماعیه. من همکنون اسیر خود نیستم، اسیر الگوهای اجتماعیم. من لحظه به لحظه می اندیشم. مثلا حقیرم، وقتی که اکنون یک نفر به من میگه تو احمقی و من جرأت نمی کنم بهش بگم احمق خودتی، میگم آدم بی عرضه، حقیر، تصویر ناتوانی هستم. در اینجا هم من خود ایجاد نکردم. این تعبیر من در حقیقت پاسخی به اون اتوریته اجتماع یا اتوریته الگوهای اجتماع، الگوهای اجتماع بر ذهن من حاکمیت پیدا کردن و اکنون من خود رو موظف میبینم که این الگوهای اجتماعی رو حفظ کنم، رواج بدم. تنها راه رواجشونم، رواج دلخوشانه و مجازیشونم اینه که من بگم رعایتشون میکنم، من اهمیت میدم به این که ترسو نباشم. این ترسو بودن یا نبودن، این بی ارزه بودن من، یک من نیست، خود من نیست. این در حقیقت پاسخی به یکی از الگوهای اجتماعی، الگو در بیرونه و من اسیر الگوها هستم، نه اسیر خود. من باید فقط، یعنی تنها کاری که دارم اصلا این که میگم راه غیر مستقیم برخورد قرید و احتمالی با خود، این که اصلا خودی وجود نداره. من باید از خودم سوال کنم
که چگونه میتوانم خودم رو از اسارت الگوهای اجتماعی آزاد کنم. وقتی از اسارت الگوها آزاد شدم، این تقابل، این ارتباط قطع میشه. در حال حاضر من به علت اینکه الگوها رو به ذهنم القا کردم و من رو اسیر این الگوها کردم و به عنوان هستی جامعه من گفته تو، من هستی تو رو میخوام، در حالی که این طور نیست. جامعه فقط استمرار الگوهای خودش رو میخواد، نه اصلا من منو، خود منو. جامعه من گفته که تو، من دارم برای تو هستی میسازم، در حالی که هستی نمیسازه. به من میگه که هر عملی انجام میدی به خودت بگو این خود منه، در حالی که این طور نیست. من فقط دارم نوکر استمرار به حفظ الگوهای اجتماعی هم. من حالا از خودم سوال میکنم که با چه حرکتی که هم غیر مستقیم باشه و هم یک حرکت تیشهی باشه، میتونم ارتباط هم رو با این عامل برونی، عامل برونی همین الگوها، قطع کنم؟ چگونه میتونم حاکمیت اینها رو قطع کنم؟ میتونم خودم رو از اسارت اینها آزاد کنم؟ من به عنوان یک انسان لااقل خرد واقعی داشتن، خرد بگم دو تا چهار تا داشتن، میگم که من میخوام از حالا به بعد که 70 سالم، اینم از حالا به بعد که 15 سالشه، میگم میخوام خودم باشم. الگوهای، تا اینجا من این مسئله رو تشخیص دادم که الگوهای اجتماعی منو کردن نوکر خودشون، کردن اسیر خودشون. من اصلا چیزی نیستم جز این که هر عملی انجام میدم خودم رو ملامت کنم، زیر بازخواست برم که این با اون الگو انتباق داشته، به اسم این جرایم رو میذارم خود. خب من از این بعد اسم این جرایم رو خود نمیذارم، از این بود فقط به موضوع نگاه میکنم که جامعه چگونه منو با چه پدیدی داره در اسارت حفظ الگوهای خودش پیش میبره. من به خودم میگم که برای اینکه از اسارت جامعه رها بشم، به خودم میگم من خواهم 10 سال، 20 سال، 30 سال، 70 سال دیگه زندگی کنم، چگونه میتونم آزاد باشم؟ در چه شرایطی من میتونم آزاد باشم، خودم باشم؟ از خودم سوال میکنم که من این ارگانیزم، من همکنون چه چیزهایی دارم که مال خودمه، که با اونها به دنیا آمد؟ فطرتم مال خودم، خدا به من داره. این مغز و مخ و ذهن مال خودمه، ارگانیزم مال خودمه، اینا اسارتهای من. حواس چطور؟ حس های من، اینا مال خودمه. حس تا حد زیادی مال خودمه، ولی مقداری تحریف شده که توضیح میده. توضیحش هم خیلی ساده است، اینی که وقتی مثلا مادر من فوت میکنه، آیا من همونقدر متأثر میشم که مثلا یه بچه آفریقایی یا یه بچه مثلا فرسون اروپایی؟ نه. پس اگر حواس، احساسهای ما تحت تاثیر القاعات اجتماعی نبود، باید یکسان باشه، در حالی که می‌بینیم یکسان نیست. این به اون معناست که عوامل برونی حتی احساسات ما رو تحت تاثیر قرار میده. ولی آنچه که به طور مطلق در من بیگانه است، که جز به وجود خودم نیست، اندیشه است، فکر. هر نوع فکر، فکر این که من حقیرم، هم مجازیه و هم مادرم، محیط اجتماعی هم به من القا کرده. فکر دو به علاوه دو مساویس با چهار چی؟ این رو هم جامعه رو من داده. به هر حال توجه کنید که در رابطه با فکر حقیرم میگیم که اون به کدیم هم مخربه و هم اصلا باید نباشه، ولی در رابطه با فکر دوی به علاوه دو و این ضبط صوته و این چراغه، اینها لازم هست. فعلا راجع به لزوم و عدم لزومش صحبت نمی کنیم. ولی آیا مال خودمه؟ اون فکرها نه. فکر تنها پدیده‌ایه که به وسیله عوامل خارج آمده این رو گرفته. من همه امکانات وجودی مال خودم. حال از خودم سوال میکنم که من چگونه میتونم با مال خود بودنم در ارتباط با هستی باشم؟ اینم زمانی که فکر یعنی بیگانه رو، اون چیزی رو که از برون بر من القا شده رو بذارم. تا زمانی که من فکر حاکم برمه خودم نیستم، ارتباط مستقیم با هستی ندارم. ممکنه سوال کنید که اگر آیا این معناش اینه که خب من میگم فکر حقیر رو بردارم، بعد میگم فکر دوی به علاوه دو مسایس با چهار چی؟ اینا میگم بیگانه است در ذهن من. به هر حال یک عامل برونیه، این منشأ برونی داره. خود من نیندیشیدم دوی به علاوه دو مسایس چهار، یک کسی گذاشته تو ذهنم. حالا سوال اینه که اگر من نیندیشم دوی به علاوه دو مسایس با چهار در بعد علم چه میشه؟ ذهن من چه کیفیت پیدا میکنه؟ ببینید، گفتیم بعد حقارت و اینها که اصلا زائد، بعد دو به علاوه دو مسایس با چهار هم اکنون داره ذهن من میانشه. اگر این رو نیندیشه ذهن من چه کیفیتی داره؟ در حال حاضر من دارم بیگانه هایی رو به نام علم در ذهن خودم تکثیر میکنم، نشخار میکنم. دو به علاوه دو مسایس با چهار، اون برقه، اون درخته، اون چیه، اون نونه، اون نمیدونم چیه، تمام اینها در وجود من بیگانه. حالا وقتی این فکرها، هر نوع فکر بیگانه، وقتی این فکرها فرو خوابیدن، ذهن اصیل من، ذهن قدرت دریافت پیدا میکنه. این همون چیزیه که مولوی میگه که علم دو علم است، اول مکتبی که بیاموزی، شکری که بیاموزی. شعر بعدیش چه؟ علم دو علم است، اول مکتبی که بیاموزی که بیاموزه در مکتب. علم دیگر بخشش یزدان بود، چشمه آن در میان جان بود. علم یک علمیه که کودک که من از عوامل برون میگیرم، در مکتب میگیرم. اون چه علمیه که بخشش یزدان بود و چشمش در میان جان است؟ اون علم زمانیه که من هر نوع فکر بیگانه است خوابیده در ذهنم، و اون وقت فکرم ذهنم قدرت دریافت کنندگی پیدا میکنه. این به معنای واقعی اونه. در حال حاضر ما علم های واقعیمون از دوی به علاوه دو مفرد و چهارمون هم به اصیل بیگانه است، برای اینکه قدرت خلاق، قدرت به اصطلاح دریافت نداشته ایم. قدرت فقط آموختن داشته، یعنی از برون ترزن تو ذهنی قدرت اینو داشته که تحصیل کنه، قدرت اینو نداشته که ذهن رو باز بگذاره تا دریافت کنه، تا خودش دریافت کنه. حالا تا اینجا که رسیدم اینو حالا ارتباطش بدیم به این که سوال اینه که چرا من با وجود این ادراک منطقی نمیتونم فکرها رو بخوابونم تو ذهنم؟ چرا این فکرها لحظه به لحظه میجوشن، قول میزنن؟ اگر من یک لحظه بتونم این وضعیت رو، این کیفیت رو در ذهنم ایجاد کنم که به خودم بگم من میخوام حتی یک ساعت، من یه عمر بیگانه زندگی کردم با خودم، یک عمر غیر اصیل بگم زندگی کردم، یک عمر بیگانه‌ای در من به جای من زندگی کرده و این فاجعه آمیزترین بعد هستی منه. اینی که میگم انسان وقتی که به 70 سالگی میرسه اگر از پرسن
خوشبخت زیستی شاید خودش ندونه، ولی بدبختیش ناشی از این بوده که خودش نبوده، من لحظه خودم نبودم. برای اینکه در بود روانیات که با الگوهای مادرم زندگی کردم که به میگفته بی ارزه، با ارزه، حقیق، متشخص و غیر ارزه، در این بود که خودم نبودم. حتی در بود مادیات هم فقط جامعه به ذهن من چیز داده، دوی به علاوه دوی جامعه داده. من به خودم میگم انسان حتی یک روز دیگه از عمرت باقی مونده، بیا تجربه کن اصالت خودت رو، تجربه کن و اصالت زمان میتونه تجربه بشه که فکر فرو بخواده. تو فکر هست من بیگانه هم باید هست. بعد از خودم میپرسن که چرا پس من نمیتونم این فکر ها رو فرو بخوابانم؟ یکی از دلائل اساسیش اینه که بعد از اینکه جامعه هویت فکری رو به ذهن کودک ناتوان القا میکنه، ذهن کودک دچار این تغییرات بنیادی میشه که اولا هویت فکری وجود نداره، متضاد دارن. هویت فکری عبارت از یک مقدار توهم، یک مقدار نظریه، یک مقدار اعتباریات مجازی و متضاد. حالا ذهن کودک بدون اینکه خودش متوجه باشه میخواد پدیده‌ای رو حفظ کنه و اداره کنه و سرپا نگه داره که اولا توهمی وجود نداره، ثانیاً اینکه این متضاد به هر گوشش یه نوایی داره. شما توجه داشته باشید که ذهن چنین انسانی که با چنین پدیده‌ای طرفه، ذهنی که میخواد یه چیزی رو حفظ کنه که واقعیت نداره و در این حال متضاده، چه کیفیتی پیدا میکنه؟ این باید خیلی تفکر پیدا کنه در نمایشگری، در ریا، در دودوجه بازی، باید فوق‌العاده زیرک بشه برای این که من ذهنم باید فوق‌العاده زیرک باشه برای این که چیزی رو حفظ کنم که نیست. این که مولوی یه زیرکی بفروش و حیرانی بخر، زیرکی زن است و حیرانی بسر. بسر یعنی دیدن، یعنی همون کیفیتی که وقتی ذهن اندیشه ها فرو خوابیدن ذهن کیفیت دریافت کنندگی پیدا میکنه، اون یعنی ادراک، یعنی دیدن، یعنی ارتباط مستقیم. و زیرکی زن نه، زن یعنی نامطمئن، یعنی همون نظریات، مثلا من نمیدونم. سابقا این خلبان ها هم نمیدونم بعد چجوریه، یه اطلاعی داشتن میگفتن پرواز شب دوره که میدیدن، مثلا پرواز پایین ارتفاع، پرواز بالا ارتفاع و انواع پرواز ها، مثلا هواپیمای جنگی، یه رو پرواز هم داشتن بهش میگفتن پرواز شب. این همه پرواز شبش اطلاع بود، ولی اینطور بود که پرده میکشیدن دور تمام شیشه های هواپیما و اون وقت این خلبان باید از اون دستگاه این هواپیما را هدایت میکرد. انسان هویت فکری باید یعنی کوره، چون عواملی که گذاشتن تو ذهن من را کور کرده. حالا من در طریق راه بردن این هواپیما در این کوری، کورم دیگه، در عین کوری باید چه ذهنی داشته باشم که بتونم این رو اداره کنم؟ ذهن جلب، خفتباز، ریاکار، مثلا مدام در حرکت، در کار، این که چه کنم؟ من هم اکنون دارم میام اینجا، باید بیان میشم که چه صحبتی بکنم، چه سخنرانی بکنم تا یه حوری چی گفتم دارم؟ چی گفتم؟ الان داشتم چی میگفتم؟
ذهن
من
مدام در تلاش باشه.
من این فقط یک مثاله، یک فکره که من دارم میام اینجا نگران اینم، یعنی باید ذهنم حرکت کنه، خودشو بکنه، ملامت کنه، بیرو کنه، جلب بشه، سجاد بشه، زیرک بشه تا راه پیدا کنه. باید من انسان ناآگاه هم باید حالا نمیدونم بیان میشن که اگر این حرف از مولوی بزنم، اگر این هم از حافظ بزنم، اگر این هم از فلان کس بزنم، چیزی نمیتونم در مقابل اینها دانشمند جلوه کنم، خب ذهنم جلب میشه. حالا در قدم به قدم روابطم این فکرها، یعنی این مسئله وجود داره که ذهن باید بیندیشه تا یک پدیده اولا غیر واقعی رو واقعی جلوه بده، ثانیاً تضادهاش رو رفع و رجوع کنه و این رو لحظه به لحظه اداره کنه، حفظ کنه، به استمرار بده. ببینید شما ذهن چه جربگری، چه زیرکی پیدا میکنه. و من انسان از کودکی با این ذهن، با این ذهن جرب و زیرک و موزی نمیشه گفت در این رابطه، زیرک و لاغولا بزرگ شدم. این زیرکی در چه رابطه ایجاد شده در من؟ در رابطه با حفظ همین هویت فکری، یعنی اینا ارتباط دارم. میخواد این رو بگرده یکی از دلایلی که من نمیتونم علارغم این که درک کردم که باید ذهن غروب اندیشه غروب خوابه تا من به سعادت جاودانه برسم، اینه که ذهنم اسیر زیرکیه و این زیرکی در رابطه با همون چیزی که من میخوام بخوابونمش، در رابطه با همون پدیده که من میخوام پدرشو در بیارم، میخوام نباشه. یکی از مشکل‌ترین مسائل ما اینه، یعنی زیرکیه. این که مولوی بارها به شکل‌های مختلف گفته که حیله باری که ما چون دم ماست، بعد مثل بعدش یادم نیست، بعد میگه که این عقربه، این دم زیرک میشه میزنه، این عقربه پسر این رو بکن، این عقرب رو بکن. و فوق العاده تو مثنوی سعی کرده انسان رو متوجه وخامت زیرکی کنه. اگر زیرکی رو میبینید، ما در مقابل یک مسئله میگن این مشروط به اونه، این مشروط به اونه، نمیدونم در اصول هم یعنی چیزی هست تعلیق بر محال. میدونید این که وانهادن خود، حالا اینا به زیده به من ایراد میگیرن، مستبدین جهاد اکبره، با توجه به این قضایا که من از کودکی این طور بزرگ شدم که ذهنم فوق العاده زیرک شده و این زیرکی برای فقط برای حفظ پدیده مجازی هویت فکری بوده. حالا من میگم به شرطی هویت فکری رو میتونم فرو بنشانم که این زیرکی رو از دست بده ذهنم. و این میشه گفت نمیدونم چی روش میگم، دور تطرسه یه همچین چیزی در اصول یه اطلاعی دیگه داره، چیز مصادره به مطلوب، مصادره به مطلوب به این میگم. یعنی این که این برای من ایدئاله که مثلا فقط اون ذهن رو فرو بخوابونم، ولی این به شرط این قابل تحققه که زیرکی رو بخوابونم. ولی زیرکی هم به شرطی فرو میخوابه که هویت فکری فرو بخوابه. به همین جهته که رسول پیامبر خردمند اسلام میگه که این مستدر جهاد اکبره، فکر نکنید ساده است، به من هم یاد نگیرید. پیامبران آمدن و انسان رو توصیه کردن، کمک کردن به این که از نفس رها بشه و نتونسته. یکی از عوامل همین سختی مسئله همین زیرکیه. عوامل دیگری هم در کار مثل خود همین عادت که قبلا توضیح دادم، یا شتاب زدگی. این شتاب زدگی یعنی که ذهن از ترس این که مبادا، چون گفتیم اندیشه مقطعه، حالا که هویت فکری باید مستمر باشه، نباید وقت ایجاد بشه، حالا از ترس این که ذهن یا هستی بدون هویت باقی بمانه، ذهن مقطع سعی میکنه از طریق شتاب یک نوع ارتباط ایجاد کنه بین فکرها، یعنی مهلت نده که این فکرها از هم باز بشن. فکر اینجوری، من میاندیشم حقیقم، من میاندیشم سخاوتمندم، اینا تک فکر هست. حالا اینا رو شتاب این نقش داره که اینا رو کنار هم قرار بده. وقتی کسی من میگه تو آدم نادانی هستی و من بلافاصله جواب میدم، میخوام وقفه ایجاد نشه به در هویتم. اگر فکر تعطیل بشه، لحظه تعطیل بشه، من همون حالت رو تجربه میکنم که میگم فکر فرو خوابیده و اون وقت دریافت کننده میشه بزندن. وقتی فکر فرو خوابید، ذهن اولا دریافت کننده میشه، ثانیا عشق متجلی میشه، انرژی عشق متجلی میشه، چون درها تا اکنون فکر داشته انرژی رو میخورده و تبدیل به خشمش میکرده. عوامل دیگری هم هست که بعد توضیح خواهیم داد. حالا هم من خسته شدم هم اگر مستمر نیست، ما میخواییم
ذهن ما قطع نمیشه، یک لحظه ذهن ما قطع میشه،
یک لحظه قطع مقطع یا مستمر. ما فکر میکنیم که هویت فکری فقط اینه که من بیاندیشم تغییرم یا بیاندیشم بیورده. ما بعد از اینکه نطفه ذهن خودم یه فشار بیارم که قضیه پیثاغورس رو حل کنم، وقتی نمیتونم حل کنم چرا اصلا تنش ایجاد کنم تو ذهنم؟ وقتی نمیتونم جواب مثلا پس این معادل دو مطلوب رو پیدا کنم، جواب فیزیک رو پیدا کنم، مثلا فکر چرا بکنم؟ من میگم اگر یک تمایل یا یک استعداد خارق العاده یا شوق خاصی در من هست، مثل اینشتین که جم میخوره میره سر برد، تکون میخوره میره سر برد، اون اصیله. اگر نیست چه ضرورت داره که من بیاندیشم که مثلا حالا هی زبان خارجی یاد بگیرم؟ من برای چی زبان خارجی یاد بگیرم؟ اگر شوق دارم، استعدادش هم دارم، خود به خود حرکت میکنم بدون هیچ گونه تنشی. ولی اگر ندارم چرا به خودم فشار بیارم؟ در زمینه ها دانش های واقعی هم دروزی ندارم به خودش فشار بیاره. ما عادت کردیم به بیگاری کشیدن، یعنی همین بیگانه که حاکم بر ما فشار میاره. بخون حالا مثلا شهرت نباشه، میخوام نمیدونم زبان خارجی یاد بگیرم، چه لزومی داره من اگر استعداد ندارم زبان خارجی یاد بگیرم؟ خام
جامعه تحمیل میکنه
و تحمیل میکنه. من ما میخوام علیه جامعه بلند شد. ببینید الان این کامبیز میدونه که دبیرستان رفتن به علت اینی که مثلا علاقه به دهتا آیتم مواد درسی نداره، مثلا فیزیک، شیمی، جمع، هندسه، عربی، فقه، تعلیمات اسلامی، اینا همه رو علاقه لابد به همه که نداره. حالا پس داره علیه استعدادش حرکت میکنه. حالا سوالش که باید سوالی که مطرح کنه اینی که آیا من مدرسه رو ول کنم؟ میگم نه، برای اینکه اگر هویت رو ول کردی اون وقت هویتت
بیهوبیتی بهت بگه چه کار بکن و اگر بل نکردی فایده نداره اونو بدش بکنی میگه سراغی
چیزی نه مدرسه تو مدرسه نیست مدرسه تو مدرسه نیست خیلی چیز هاست نیست جامعه قدم به قدم مقایسه چیزی پاک میداره تو مثلا فرض زن نداری این داره تو خوش بهتری اون بعد بشتری نمیدونم تو طالبان نیستی طالبانه همه چیز هست اون جامعه همه چیز ممکنی بار مقایسه هست
من
بلاخرم
وقتی که میگم اون جمله شما میگم متفایی رو گیرن نمی کنیم نگیم هر سال سرکار ما متفایی نمی کنیم ها؟ هر سال که دوباره مخونیم که نگیم موقع شاشی
از من جان خوده من به هر بار دیره که بابا جا بیر کنه بودو سراغی دیگه اگر راست میگی من بگم سراغ هر کس دیگه بری همینه دیگه مگر مذهب با تو چیز همین عمل کرده چرا این سراغ مذهب؟
اینو
من نمی‌کنی می‌ترسی مذهب از مذهب؟ نه مذهب از کار منه
برای مذهب یک استیبل میده من مسلک هایی رفتم اینا باز مثلا چه همزا خونده نماز یه آرامش به شما در طول زندگیتون به شما آرامش میده تسلل روان رو به شما میده تو برخورتون با دیگران تغییر ایجاد میشه بعد شروع میکنی مبارزه کردن با حسهای خودتون مثلا میگم با دروغ گفتن با غیبت کردن ممکنه این
مبارزه فایده نداره
میدونم
مبارزه اونجوری
تاثیر داره تو زندگی میدونی
اگر من استعداد یعنی کیفیت وجودی طوریه که مستعد دروغ گفتن دروغ بگه اصیل‌تر تا راست بگه متوجه هستی؟ یعنی که اگر من اصیل هویت فکری هم
و من دروغ گفتن خودش مبارزه نه مبارزه با دروغ چون مبارزه بر علیه فکرت انسان
آره.
فکرت انسان که یعنی دروغ نه اگه قیبت نکنه تومت نزنه پس دروغ گفتن مبارزه با فکرت
انسان نه شما دروغ گفتن دیگه بارم میگم واسه اینکه
میتونم
مبارزه کنم پس اما
دروغ ولی حتما با این حتما یه چیز دیگه بودا
من میگم که این وقتی که آدم احتیاج نداره که دروغ این دفعه با دروغ گفتم مبارزه کنه فقط اگه به فطرت خودش اون چیزی که از خودش برگرده
درست آدم باید ذاتن از این اعمال به خاطر وجود فطرتش خواهد تنفر و ارتجاع داشته باشه
چیزها تمام چیزها که از محیط ما از جامعه ما به ما ترقی میشده خب بعد ما فکر میکنیم این دروغ گفتن جزی از وجود ما هست در صورتی که من میخواییم باش مبارزه بکنیم در صورتی که اون چیزی که جامعه به ما ترقی کرده که ما دروغ بگیم درسته؟
از نفس ما نفس ما جزی از وجود ما
من میگم که نه حرف شما رو قبول دارم نه حرف خانم البته نفهمیدم خانم چی میگن که قبول داشته باشه اینا حرف من شد مثل یه آقای میگفت یه آقای میگفت که تو هر چی بگی من رد میکنم خیلی آدم ها بحثشون اینجوریه یعنی میگم جدلی ها و وقتی که من هرچی بگم تو رد میکنی من اینه که تو هوا نه ولی من میگم که نفهمیدم خانم چی گفته من ردش میکنم میگم
که اصالتا فطرت اصیل بشر پاکه
آره.
نیازی نیست چیزی رو بهش اضافه میکنی
آره.
فقط یه چیزایی اضافه شده اضافات باید اضافه
آره پس صحبت دروغ و ایناست چرا مطرح کردی؟
نه نه این مثلا یعنی مبارزه با دروغ محیط به ما این
آره.
یعنی ها
ولی من حالا ببینید حالا این حتما رو شما قبول دارید نه که حالا لج کنید بگید که چون تو حتما قبول دارید ببینید من به این میگم که اگر یعنی ساختار وجودی من اقتضا میکنه یعنی طوریه که دروغ میگم سعی نکنم راست بگم یعنی همون دروغه به اصالت نزدیکتره متوجه هستید؟ یعنی وقتی که من ساختار وجودی مثلا خود ساختار هویت فکری یعنی دروغ حالا من با این تعبیر دروغ راست بگم یه مقدار ریام کردم نمیدونم درسته؟
من در شرایطی میترسم ولی ادای شجاعت در بیارم
داره.
آره. آره.
من در این ترس
آره.
میپوشونم.
مثل آره این مثالی که امیرزاد درسته. میگه من مثل این که بترسم در این که میترسم هیچ ادای چیز در بیارم. شجاعت. بگه من نمیترسم. یعنی هم من میترسم هم دارم ریا میکنم.
اینم دروغ شد.
همش دروغ شد.
توبه
از یه بحث دیگری از موضوع خارج شدید شما. یعنی از موضوع خارج شدید یعنی بعد موضوعی نیست و خوب موضوع رو مطرح کردید. بعد بگید نقش توبه چیه؟ بله توبه به نظر من همین تحوره چیده fundamental change، یعنی یک تغییر اساسی. The only revolution، تنها انقلاب، تنها انقلاب یعنی دگرگونی درون. توبه یعنی این، نه اینکه نه اون که نصوف بعد در نصوف جاب شد. نصوف بارها توبه کرد از کارش، ابراز یعنی احساس بیزاری و پشیمانی کرد، ولی زمانی که کارد وجود کارد نمیدونم خطر رو در نفس استخوان جان خودش دید، از خودش توهی شد. از خود توهی شدن یعنی توبه، یعنی از این رو اون رو شدن، یعنی انقلاب، یعنی سرکه شراب شدن. از سخبر الله شراب پشه شدن. نه یه شعری از دوستان من یه شعری گفته، میگه که فقیه شهر بیا تا که انقلاب کنی، شراب سرکه نشد، سرکه را شراب کنی. برد نیادا خیلی بود خوشم آمد.
اولین کتاب که شما ترجمه کردید هزار چند بود؟ اولین کتاب که ترجمه کردید
هزار صد و چهل و سه یا چهل و چهار یا نمیدونم یه همچین چیزا. بزن اتفاقا این کتاب رو اینجا دیدم. بعضی از علما برای تو از ما نباشی ها اگر میبینی گولت میزنی گلش کنو برو. پس اگر که سرسر بگیری خدا لعنت بگیری خدا لعنت کنو مصطفا، خدا قبول نمی کنه از این برای که مصطفا از همین اول برای بهت میده گلش کنو برو.
من
یه
ایدی
سیدی
شاخه
بگیری من چه؟
یه
پیلی دادی آقا اگر باطر گلش کن، اگر ثواب نگرش کن، اینو داشتم میگه. بعضی آدم ها همین اصلا تلفن میزنن خونه ما پشت میدن تعارفات خوب رو من میکنم. گفتم اون دفعه شما نبود میکنم یا آقای تلفن زده میگه که این مصطفی خیلی کره خره. بعد حالا من گفته که چرا؟ گفته که اون پر از مسئله این یه دیدم شره به رای میگه اینا. بعد حالا گفته که حالا چرا اینا رو به من میگه؟ گفته برای میگه که مصطفی در دهن شو ببند. گفتم اولا به یه پیر مرد 69 ساله، به یه مرد پیر مرد که نه، به یه آدم 69 ساله کره خر نمیاد. اقلا بگو خر نه کره خر آدم به هر حال آدم میتونه نادان باشه، نفهم باشه، ولی خر نمیشه. من نادان هستم، اشتباه میکنم، احمق هم هستم، ولی خر نمیشه، خر نیستم، خیلی نداری. آدم ها بهانه میگیرن. بگو مرد استادی اگر حرف مصطفی شعر و وره به تو چه که درنش ببنده باز کنه خره کره خره بیانش کن که اصلا مخربه. این اولین کتابی که من ترجمه کردم از گورنای نقاشش یه خانمی یه آقایی بود به نام پایان، نقاش معروفی هم بود. بعد این طرحی که کشیده بود برای این کتابه آخرش امضاش کرده بود، امضا نه قشنگ بود پایان. بعد یه دختر خانمی من گفت که من کتاب تضادهای درون شما رو خریدم که بخونم. از یه چیزش خیلی حرصم گرفت که ادا در میاری واکنش نشون دادم نمیخونم. همه مردم پایان کتاب رو میذارن صفحه آخر که داشتیم. تو برای چی رفتی گذاشتی تو آخر جو؟ گفت این پایان فامیل این نقاشه. این فکر کرد من عمدن ادا در بودم. پایان کتاب دیدی خب آخر صفحه میذارن. گفت تو چرا گذاشت پشت جلد کتاب؟ یعنی به این چیزای کوچیک ها، یعنی اینقدر انسان ها آرم ها مخربا. مثلا یه نفر میگه که فلان کتاب رو فلان کس بد ترجمه کرده. میگن که نمیگن
فقط 4 تا جمله رو اشتباه ترجمه کرده، 5 تا جمله میگم 90 جمله شو بعد ترجمه کرده، 5 تا شو تو از اون 5 تا خوبه چه استفاده بردی؟ چرا از اون 5 تا استفاده نمیبری؟ اون 90 تا خرابه رو گرفتی. از خشم دارم. اگر مهر داشته باشیم اینطوری نیستی. بخشش داریم. مثلا به ذهنمون نمیرسه که این بد ترجمه کرده، خیلی خوب ترجمه کرده. خودم نمیفهمم. چون نه حداکثر که نمیفهمم. انگار نگفته. مثلا فرض کن که وقتی حافظ میگه که ساکنان حرم ستر عفاف ملکوت من نمیفهمم. حالا انگار نگفته. چه فرقی میکنه؟ چرا خشم ببرده؟ انگار نشنیدم.
ذات
وارد
مدینه
نشسته بود. ذات صحنه خود اون رو گرفت. ذات خیلی قشنگ. خب پایان جلسه رو اعلام کنیم. رئیس
جلسه کیه؟
خود شما. خود من ذات هستم. از من برادرم تر بگیر اصلا هیچ کس نیست. نه اصلا کلا 8 میلیارد صد نده.
ایمان از که فرمودین دوازده ازلاس ها رو کشته بود، یعنی یه نفری رفت جنگل گفته که من رفتم جنگل شکار.
آره.
ولی یه شیر اومد جلو، اومدم فرار کنم، دیدم این طرف هم در رفت، اومدم اون طرف بدم، دیدم که یه دریا چند خود چکای کردی؟ گفت یکی شیر اومد من خود گفت که زنده ای؟ خب با اینم شد زندگی
شد. آره اینم اینکه ما زنده این شد زندگی. بهزد من نایمدن امروز بود، حال کمرم یه خورده ناجور بود، درد میکرد، نتونستم بیا و الا به تلفن میزنم که بری. حالا یه رفتی رفتی؟ با کیا؟
تنها.
خود تنها؟ ایشون؟ آره همین ایشونه؟ نه
خواهیش
دماغ شما چاقه؟ این هم ضبط، هم صدا ضبط میکنه، هم عکس بر میداره؟
بله.
از اینجا به اونجا؟
بله. چیزه حال روز تولد پیغمبر خیلی قشنگ شد.
بله؟ نوارشو داری؟ مال چی؟ تولد پیغمبر؟
این تولد پیغمبر بود که شما صحبت کردیم
راجب نما؟
نه بسته دیمون، ولی خب موضوع شما خیلی با نشاط بود.
مگر روز بی نشاط هم؟
چرا آلا خوب؟
آره یه خورده صدام گرفت.
بعد آقای امیرم که با بیادنشون خیلی زحمت
کشید. آها راست میگی. آره آره
اگه دوست دارین تا بذارم ببینیم.
نه نه بذاریم بذاریم یه ذره شو بذاریم کجا میذاریم؟
بعد
از وقت
کنم یه تو صدایی بود.
آها
تا صحبت کنیم رفت.
خیلی خوب.
اما در باید ما کامبیت گفتیم دو تا کتابایی که میشنم مرتیر هم حتما
بخونم، همه آگاهی و با پیر بعد
دو تا از که میشنم مرتیر هم
گفتیم. آها حضور در هستی بعد نیم دیگه حضور در هستی و
من در هستی و خونده هم
خوشم.
اون تا یک جایی شعور در هستی
نظام در هستی
حضور هست دارم یک کتاب تبیل کرده بود حضور
در
و روش اسمی میشه حضور و روش
حضور و روش
حضور
و روش حضور و روش من یه کتاب
ترجمه کرده بودش.
نه من یه کتاب ترجمه نمی کنم. من از این کتاب ها ترجمه نمی
کنم. امام در من آره در کلمات بیبی
کتاب حضور در هستی رو بگیرم
در جاهای مختلف دین یا عدیان مختلف دو بودن آمدن با چه میرم حسدش مبارزه کنید حسد سعی کنید که مردم مهن ببردید نگوشن اصلا یه مهن بردید و بسید سعی کنید که قیبت نکنید مرود نگید به ما این گوشن بر وقتی این کارو کردین توبه کنید و به ما نگوشن که
اولیت فکری رو داره.